صفحه 385. انگشتم را زیر چانه‌اش گذاشتم و صورتش را به طرف صورت خودم برگرداندم. یک چیز دیگر هم هست سهراب.
چی؟
چیزه. آقای فیصل میگوید اگر بشود از تو خواهش کنیم که مدتی توی یک کانونی که مال بچه هاست بمانی. کارمان بهتر پیش می رود. گفت کانون بچه ها؟ لبخندش محو شد. منظورتان یتیم خانه است؟ فقط برای مدت کوتاهی. گفت نه تو رو خدا. سهراب فقط برای مدتی کوتاه. قول می دهم. گفت قول دادی که مرا اینجور جاها نگذاری امیر آقا. صدایش می لرزید. اشک توی چشمهایش جمع می شد. حس کردم خیلی پستم. این دفعه فرق می کند. این محل توی اسلام آباد است، نه توی کابل. من هم مدام بهت سر می زنم تا وقتی که بتوانم برت دارم و ببرمت آمریکا. با خرخر گفت خواهش می کنم. تو رو خدا نه. من از آنجا می ترسم. اذیتم می کنند. نمی خواهم بروم. هیچ کس اذیتت نمی کند. دیگر هیچ وقت اذیتت نمی کنند. چرا می کنند؟ همیشه می گویند اذیت نمی کنند. ولی دروغ می گویند. دروغ می گویند. خواهش می کنم. خدایا. با انگشت شستم اشکی را که از گونه‌اش سرازیر بود پاک کردم. با مهربانی گفتم سیب کال یادت هست؟ این هم درست مثل سیب کال است. نه نیست. آنجا نه. ای وای نه. تو رو خدا نه. داشت می لرزید. فین فین می کرد و آب بینی و اشکهایش با هم قاطی می شد. هیف. او را به طرف خودم کشیدم. دستهایم را دور بدن کوچک لرزانش انداختم. هیف. همه چیز درست می شود. با هم می رویم خانه. حالا می بینی همه چیز درست می شود. صدایش توی سینه‌ام خفه شده بود. ولی هراس را در آن می شنیدم. تو رو خدا قول بده مرا نبری آنجا. تو رو خدا امیر آقا. تو رو خدا قول بده مرا نبری آنجا. چطور قول می دادم؟ او را به خودم چسبانده نگه داشتم. محکم نگهش داشتم و به عقب و جلو تکان دادم. توی پیراهنم آنقدر گریه کرد تا اینکه اشکهایش خشک شد. تا اینکه از لرزش افتاد و التماس‌های سراسیمش تبدیل شد به کلمه‌های زیر لبی نامفهوم. صبر کردم. آنقدر تکانش دادم تا نفس‌هایش آرام و بدنش شل شد. چیزی که مدت‌ها پیش جایی شنیده بودم یادم افتاد. کودکان اینطوری با وحشت کنار می‌آیند. به خواب می‌روند. او را بردم خواباندم سر جایش. بعد سر جای خودم دراز کشیدم و از پنجره به آسمان ارغوانی رنگ اسلام آباد نگاه کردم. صفحه 387. وقتی صدای تلفن مرا از خواب پراند، آسمان تاریک و ظلمات بود. چشمهایم را مالیدم و چراغ بغل دستم را روشن کردم. تازه کمی از ساعت 10:30 شب گذشته بود. تقریباً 3 ساعت بود که خوابیده بودم. گوشی را برداشتم. الو؟ از آمریکا تلفن دارید. صدای کسل آقای فیاض بود. گفتم ممنون. چراغ حمام روشن بود. سهراب مشغول حمام کردن شبانه اش بود. یکی دوتا تق‌تق آمد و بعد صدای ثریا. سلام. صدایش به نظر هیجان زده بود. سلام. ملاقات با وکیل به کجا رسید؟ پیشنهاد عمر فیصل را بهش گفتم. گفت خب فراموشش کن. لازم نیست آن کار را بکنیم. بلند شدم نشستم. راستی؟ چرا؟ مگه چی شده؟ از کاکا شریف خبری شنیدم. او گفت چاره‌اش این است که سهراب را بیاورید اینجا. وقتی اینجا باشد راه‌هایی برای نگه داشتنش هست. آخه به چند تا از رفقای خودش توی اداره مهاجرت زنگ زده. امشب دوباره به من تلفن کرد و گفت تقریبا مطمئن شده که میتواند برای سهراب یک ویزای انسان دوستانه بگیرد. گفتم شوخی که نمی کنی. خدایا شکرت. دست شریف جان درد نکند. میدانم. در هر صورت ما ضامنش هستیم. خیلی زود همه چیز رو به راه می شود. گفت که ویزا یک سال اعتبار دارد که برای درخواست فرزند خواندگی مهلت خوبی است. یعنی واقعا درست می شود ثریا؟ ها؟ گفت مثل این که. خوشحال به نظر می آمد. بهش گفتم که دوستش دارم و او هم گفت که مرا دوست دارد. گوشی را گذاشتم. در همان حال که از جایم بلند می شدم صدا زدم سهراب خبرهای خوشی دارم. به در حمام تق زدم. سهراب، ثریا جان همین الان از کالیفرنیا زنگ زد. دیگر لازم نیست تو را بگذاریم توی یتیم خانه سهراب. می رویم آمریکا، من و تو. صدایم را می شنوی؟ می رویم آمریکا. در را هل دادم و باز کردم. رفتم توی حمام. ناگهان به زانو افتادم و جیغ کشیدم. از لای دندانهای کلید شدم جیغ کشیدم. آنقدر جیغ کشیدم که به نظر رسید گلویم پاره شد و سینه‌ام ترکید. بدن به من گفتند که وقتی آمبولانس رسید هنوز داشتی جیغ می زدی. صفحه 388 25 مرا به داخل راه نمی دهند. می بینم که او را روی تخت چرخدار از لای دولنگی در می برند. من هم دنبالش می روم. از لای در می روم تو. بوی بتادین و آب اکسیژن به مشامم می خورد. ولی فقط فرصت می کنم ببینم که دو مرد کلاه جراحی به سر و یک زن سبز پوش روی تخت چرخدار خم شدند. ملافه سفید از بغل تخت آویزان شده و به کاشی های چرک شطرنجی مالیده می شود. یک جفت پای کوچک خونی از زیر ملافه بیرون زده و می بینم که ناخن شست پای چپش شکسته. بعد مرد قد بلند هیکلداری با لباس آبی کف دستش را به سینه‌ام می‌گذارد و مرا با فشار از در بیرون می‌راند. سردی حلقه ازدواجش را روی پوستم حس می‌کنم. خودم را به جلو می‌کشانم و بهش ناسزا می‌گویم. ولی او می‌گوید نباید اینجا بمانم. به انگلیسی صحبت می‌کند. صدایش مؤدب است ولی قاطع. مرا به بخش انتظار راهنمایی می کند و می گوید همینجا منتظر باشید. و حالا دولنگه در با نالهی پشت سرش بسته می شود و من از پنجره باریک مستطیلی شکل فقط بالای کلاه جراحی آن مردها را می بینم. او مرا در راهروی پهن و بدون پنجرهی رها می کند که پر از آدم هایی است که روی صندلی های فلزی تاشو کنار دیوارها نشستند و بقیه هم روی زیراندازی نازک و نخنما کف زمین. دلم می‌خواهد باز هم جیغ بزنم و به یاد آخرین باری می‌افتم که به این حال افتاده بودم، همان موقعی که با بابا سوار تانکر نفتکش بودیم و با دیگر فراری‌ها توی تاریکی قایم شده بودیم. دلم می‌خواهد خودم را از اینجا، از این واقعیت بکنم و به هوا بلند شوم و گم و گور شوم. در این شب دم کرده تابستان آب شوم و یک جای دور در آن سوی تپه ها محو شوم. اما من اینجا هستم. پاهایم بلوک سیمانی است. ششهایم خالی از هوا و گلویم سوزان. گم و گور شدنی در کار نیست. امشب هیچ واقعیت دیگری در کار نیست. چشمهایم را می بندم و بوی راه رو، بوی عرق و آمونیاک، بوی الکل پاک کننده و ادویه کاری توی دماغم می پیچد. روی سقف شب‌پره ها خودشان را به لوله چراغ های خاکستری مات سراسر راه رو می زنند و صدای کاغذگون بال زدنشان را می شنوم. صدای گفتگو می شنوم. صدای هقهق گریه های بی صدا. بالا کشیدن بینی. یکی ناله می کند. دیگری آه می کشد. درهای آسانسور با صدای دینگ باز می شوند. صدای متصدی که به زبان اردو کسی را پیج می کند. دوباره چشمهایم را باز می کنم و می دانم چه کار باید بکنم. به دوروبر نگاه می کنم. قلبم توی سینه مثل چکش می کوبد. خون توی گوشهایم ضرب گرفته. سمت چپم انباری کوچک و تاریکی هست. تویش چیزی را که می خواهم پیدا می کنم. به کارم می آید. از توی کوپه پارچه های تا شده ملافه ای را بر می دارم و می برمش توی راه رو. پرستاری را می بینم که کنار دستشویی با پلیسی حرف می زند. آرنج پرستار را می گیرم و می کشم. می خواهم بدانم قبله کدام ور است. متوجه نمی شود و اخم که می کند خطوط چهرهش عمیق تر می شود. گلویم درد می کند و چشمهایم از شدت عرق می سوزد. با هر نفس انگار آتش فرو می دهم و به نظرم می رسد که دارم گریه می کنم. دوباره می پرسم. التماس می کنم. پلیس است که قبله را نشانم می دهد. ملافه را به جای جانماز روی زمین پهن می کنم و زانو می زنم. سرم را پایین می اندازم و اشکهایم ملافه را خیس می کند. رو به قبله به سجده می روم. بعد یادم می افتد بیش از 15 سال است که نماز نخواندم. از خیلی وقت پیش ذکرش را فراموش کردم. ولی مهم نیست. همان چیزهایی را که یادم مانده می خوانم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. حالا می بینم بابا اشتباه می کرده. خدایی هست. همیشه بوده. اینجا می بینمش. در چشم مردمی که توی این راه روی ناامیدی هستند. خانه راستین خدا اینجاست. در اینجاست که هر کس خدا را گم کرده باشد پیدایش می کند. نه در آن مسجد سفید با چراغ‌های درخشان الماسگون و مناره‌های سر به فلک کشیده. خدایی هست. باید باشد. باید باشد و حالا من نماز می خوانم. نماز می خوانم تا مرا که این همه سال از او غافل بودم ببخشد. ببخشد که خیانت کردم. دروغ گفتم. گناه کردم. بیان که مجازات شوم و تنها در این ساعت که نیازمندم به سویش رو آوردم. نماز می خوانم چون که او همانطور که کتابش گفته رحیم، کریم و مهربان است. رو به قبله به سجده می روم و زمین را می بوسم و عهد می بندم که زکات بدهم، نماز به جا بیاورم، در ماه رمضان روزه بگیرم و بعد از ماه رمضان هم به روزه‌داری ادامه دهم. عهد می بندم آخرین کتاب آسمانیش را کلمه به کلمه حفظ کنم و برای زیارت به آن شهر گرم و سوزان وسط بیابان بروم و در مقابل کعبه هم سر تعظیم فرود بیاورم. همه این کارها را انجام می دهم و از این به بعد هر روز یادش می کنم، فقط اگر این تنها خواستم را اجابت کند. دستهای من به خون حسن آلوده است. از خدا می خواهم نگذارد دستهایم به خون پسر او هم آلوده شود. زمزمه ای می شنوم و می بینم مال خودم است. لبهایم از اشکهایی که از صورتم فرو می غلطند شور شده. حس می کنم چشم همه ی آدم های توی راه رو به من دوخته شده و من هنوز به سجدم. دعا می کنم که گناهانم آنطور که همیشه وحشت داشتم گریبانم را نگیرند. صفحه 391. شبی تاریک و بی ستاره بر اسلام آباد فرود می آید. چند ساعتی گذشته و حالا من توی اتاق استراحت کوچکی در آن سر راه رو نزدیک بخش اورژانس روی زمین نشستم. جلویم میز قهوه‌ای ماتی هست، انباشته از روزنامه‌ها و مجله‌های کهنه و تا خورده. یک نسخه از تایم که مال آوریل 1996 است. توی یک روزنامه پاکستانی عکس پسر جوانی را انداختند که هفته پیش در تصادف با قطار کشته شده. یک مجله سرگرمی که روی جلد براقش عکس بازیگرهای هندی است که لبخند می زنند. پیرزنی شلوار قمیز پشمی به تن و شال قلاب بافی به سر روی صندلی چرخداری روبروی من نشسته و سر می جنباند. هر از گاه با تکانی چرتش پاره می شود و زیر لب دعایی به عربی می خواند. با خستگی در این فکرم که امشب دعای چه کسی اجابت می شود؟ دعای او یا مال من؟ پیش چشمم قیافه سهراب را مجسم می کنم. چانه گوشتی نکتیز، گوشهای ریز برگشته، چشمهای بادامیش که چقدر شبیه پدرش است. غمی به سیاهی شب بیرون از این بیمارستان مرا در بر می گیرد و احساس می کنم گلویم فشرده می شود. به هوا نیاز دارم. بلند می شوم و پنجره ها را باز می کنم. هوایی که به داخل می آید داغ است و بوی نامی دهد. بوی خرمای خیلی رسیده و پهن می دهد. با نفسهای عمیق آن را با فشار توی ریه هایم فرو می برم. ولی گرفتگی سینه ام از بین نمی رود. دوباره روی زمین می افتم. مجله تایم را بر می دارم و ورق می زنم. ولی نمی توانم بخوانم. نمی توانم روی چیزی تمرکز کنم. پس می اندازمش روی میز و دوباره خیره می شوم به شکل زیگزاگی ترک‌های کف سیمانی، به تار عنکبوت‌های گوشه سقف، به مگس‌های مرده توی هره پنجره. چشمم بیشتر به ساعت روی دیوار است. تازه ساعت از 4 صبح گذشته و حالا بیشتر از 5 ساعت است که مرا از در دولنگه فنری آن اتاق بیرون انداختند. هنوز هیچ خبری به من ندادند. کم کم حس می کنم کف اتاق جزئی از بدنم شده و نفسهایم سنگین تر و آرام تر می شوند. دلم می خواهد بخوابم. چشمهایم را ببندم و سرم را بگذارم روی زمین سرد و خاکالود. به خواب بروم. وقتی بیدار شوم شاید ببینم همه آن چیزهایی که توی حمام هتل دیدم قسمتی از خوابی بوده. قطره‌های آب از دوش پایین می‌چکد و شلپی می‌افتد توی آب خون‌آلوده وان. دست چپ از کنار وان بیرون افتاده. تیغ خونی روی منبع توالت فرنگی است. همان تیغی که روز قبل ریشم را با آن زده بودم. و چشمهایش هنوز نیمه باز است و بی فروغ. دلم می خواهد آن چشمها را فراموش کنم. این یکی را بیشتر از همه چیز. چیزی نمی گذرد که خواب می آید سراغم و می گذارم مرا بروباید. چیزهایی را در خواب می بینم که بعدن یادم نمی آید. صفحه 393. کسی به شانه‌ام می‌زند. چشم‌هایم را باز می‌کنم. مردی کنارم زانو زده. مثل مردهای آن طرف در دولنگه فنری، کلاهی به سر گذاشته و ماسک کاغذی جراحی به دهانش زده. تا چشمم به قطره‌ای خون روی ماسک می‌افتد، دلم هوری می‌ریزد. روی پیجرش عکس دخترک آهوچشمی را چسبانده، ماسکش را پایین می کشد و من خوشحال می شوم که دیگر مجبور نیستم به خون سهراب نگاه کنم. پوست تیره مرد به رنگ شکلات وارداتی سوئیسی است که من و حسن همیشه از بازار شهر نو می خریدیم. موهای کم پشتی دارد و چشمهای میشی زیر مژه های برگشته. با لهجه بریتانیایی به من میگوید اسمش دکتر نواز است و ناگهان دلم میخواهد از این مرد دور شوم، چون گمان نمی کنم تحمل شنیدن چیزی را که میخواهد بگوید داشته باشم. میگوید که پسرک دستش را عمیق بریده بود و خون زیادی ازش رفته بود و زبانم دوباره زمزمه کردن دعا را از سر میگیرد. لا اله الا الله محمد رسول الله. مجبور شدیم چند واحد خون بهش بزنیم. چطوری خبرش را به ثریا بدهم؟ دوبار مجبور شدیم احیایش کنیم. نماز می‌خوانم، زکات می‌دهم. اگر قلبش جوان و پرتوان نبود از دست می‌رفت. روزه می‌گیرم. زنده است. دکتر نواز لبخند می زند. چند لحظه طول می کشد تا چیزی را که همین الان گفت درک کنم. بعد باز هم حرف می زند. ولی دیگر حرفهایش را نمی شنوم. چون دستهایش را گرفتم و گذاشتم روی صورتم. گریه توام با تسکینم را در دستهای کوچک و توپل این غریبه سر می دهم و حالا دیگر چیزی نمی گوید. منتظر است. بخش مراقبت‌های ویژه به شکل ال و نیمه تاریک است و پر از مونیتورهایی که بیپ بیپ می‌کنند و دم و دست‌هایی که فرفر راه انداختند. دکتر نواز مرا از بین دو ردیف تخت که با پرده‌های نایلونی سفید از هم جدا شده اند می‌برد. تخت سهراب آخرین تخت نزدیک گوش است، همانی که کنار ایستگاه پرستاری است که تویش دوتا پرستار لباس سبز جراحی بتن روی تخته شرح حال چیزهایی یادداشت می کنند و با هم آهسته حرف می زنند. توی آسانسور که داشتم همراه دکتر نواز بدون هیچ صحبتی بالا می آمدم، توی دلم گفته بودم با دیدن سهراب دوباره گریم می گیرد. ولی حالا که پای تختش روی صندلی می نشینم و از لابلای لوله های براق پلاستیکی و لوله های سرم به صورت رنگ پریدش نگاه می کنم، چشم هایم خشک است. به سینه‌اش نگاه می کنم که با ضرباهنگ فسفس دستگاه اکسیژن بالا و پایین می رود و کرخی غریبی سراپایم را فرا می گیرد. این همان کرخی که اگر آدم از سر پیچی بپیچد و ببیند دیگر نمیتواند جلوی تصادف حتمی را بگیرد، یک لحظه بهش دست میدهد. چرت میزنم و بیدار که میشوم، از پنجره نزدیک به ایستگاه پرستاری میبینم خورشید در آسمان شیری رنگ بالا می آید. آفتاب توی اتاق می افتد و سایه مرا روی سهراب می اندازد. او تکان نخورده است. یک پرستار به من می گوید بهتر است کمی بخوابید. او را به جا نمی آورم. لابد وقتی داشتم چرت می زدم شیفتشان عوض شده. مرا می برد به اتاق استراحت دیگری که دم آی سی اوست. خالی است. بالش و پتویی با علامت بیمارستان به دستم می دهد. از او تشکر می کنم و روی کاناپه روکش پلاستیکی در گوشه اتاق دراز می کشم. تقریبا بلافاصله خوابم می برد. خواب می بینم که توی اتاق استراحت طبقه پایین هستم. دکتر نواز می آید و من بلند می شوم که او را ببینم. ماسک کاغذیش را بر می دارد. رنگ دستهایش به یک باره روشن‌تر از آن رنگی است که به خاطر دارم. ناخونهایش مرتب فرق موهایش را با دقت باز کرده و می بینم اصلا او دکتر نواز نیست و ریموند آن رفز است. همان مرد ریزه سفارتی با گوجه فرنگی توی گلدان. آن رفز سرش را بالا می گیرد. چشمهایش را باریک می کند. در طول روز بیمارستان هزار تویی بود از راهروهای پیش در پیچ شلوغ با لامپ‌های مهتابی سفید و پرنور. با وسایلش آشنا شدم. فهمیدم که دکمه طبقه 4 توی آسانسور سمت راست روشن نمی شود. در دستشویی مردانه در همان طبقه گیر دارد و باید با شانه هلش داد تا باز شود. فهمیدم که زندگی بیمارستان روال خاصی دارد. درست قبل از عوض شدن شیفت صبح ولوله‌ای می افتد. وسط روز جنب و جوش و شتاب است و سکون و سکوت آخر شب گاهی با سراسیمگی دکترها و پرستارهایی می شکند که با عجله برای احیای بیماری خود را می رسانند. تمام روز کنار تخت سهراب بیدار نشستم و شبها توی راهروهای پیچ در پیچ بیمارستان قدم زدم. به صدای تق تق پاشنه های کفشم روی موزاییک ها گوش دادم و به این فکر کردم که بعد از بهوش آمدن سهراب چه بهش بگویم. دوباره به آی سی او کنار دستگاه اکسیژن که بغل تختش فسفس می کرد برگشتم، بیان که به نتیجه ای رسیده باشم. بعد از 3 روز ماندن در آی سی او اکسیژن را برداشتند و او را به یک تخت همتراز زمین منتقل کردند. وقتی جا به جایش کردند آنجا نبودم. آن شب به هتل رفته بودم تا کمی بخوابم و تمام شب به غلط و واغلط زدن روی تخت گذشت. صبح سعی کردم نگاهم به وان نیفتد. حالا دیگر تمیز بود. یکی خونها را پاک کرده، زیرپایی جدیدی روی زمین انداخته و دیوارها را شسته و ساییده بود. ولی نتوانستم از نشستن روی لبه چینی و خونک وان خودداری کنم. سهراب را مجسم کردم که دارد آن را با آب گرم پر می کند. دیدم دارد لخت می شود. دیدم دارد دسته تیغ را خم می کند و 2 تا گیره بالاییش را باز می کند. تیغ را در می آورد. آن را بین 2 انگشت شست و سبابه می گیرد. مجسمش می کنم توی آب فرو می رود. مدتی با چشم بسته همانجا دراز می کشد. توی این فکرم که وقتی تیغ را بالا میبرد و پایینش میآورد چه فکری توی کلهش است. داشتم از لابی بیرون میرفتم که آقای فیاض مدیر هتل غافل گیرم کرد. گفت برایتان خیلی متاسفم، ولی تمنا میکنم بی زحمت از هتل من بروید. این قضیه برای کسب و کارم بد است، خیلی هم بد است.